پیامبر مهدی مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی و سلام به شما دوستداران اون امام همام. با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواح نافدا کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح می کنه.
یا ابن الدمرا یا ابن الطانا یا مولا یا ابن الدمرا یا ابن الطانا یا مولا.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته به برخی از سیاست‌های نظامی امام مهدی علیه السلام اشاره کردیم و به این سوال پاسخ دادیم که اون حضرت چطور با استفاده از شمشیر بر سلاح‌های پیشرفتی دشمنان خدا غلبه می‌کنند. یکی دیگه از سیاست‌های نظامی امام زمان علیه السلام قاطعیت در برخورد با فتنه‌گری‌هاست. بخش اول از سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان شنونده برنامه نورانی بشارت سلام عرض میکنم. در جلسات گذشته بحث ما در باره سیاست‌های نظامی حکومت مهدوی بود. سه سیاست از این سیاست‌ها رو بیان کردیم. چهارمین سیاست نظامی حکومت مهدوی قاطعیت کامل در برخورد با مستکبران هست. قیام حضرت مهدی در واقع نماد کامل جمال و جلال الهی است. به همین جهت اون بزرگوار با کسانی که با حق ستیزه جویی نکنند، در مقابل حق نایستند، سیاست حضرت نهایت رأفت و مهربانی است. اما با مستکبران، معاندان حق و عدل، با نهایت قاطعیت حضرت برخورد خواهد کرد. در این رابطه چند تا نکته قابل توجه درباره این سیاست چهارم. نکته اول این است که تنها کسانی که کافر هستند، مستکبر هستند، معاند هستند و به ظاهر ادعای تشیع ندارند، تنها حضرت با اینا برخورد نمی‌کنه. حضرت با مدعیان دروغین تشیع هم در روایات دارد که قاطعانه برخورد می‌کنه. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید لو قام قائمنا بدع بکذاب شیعه فقتلهم. وقتی حضرت ظهور می‌کنه، ابتدا میره سراغ اونهای مدعیان دروغین تشیع، اونها رو اول به حسابشون میرسه. کسانی که تظاهر به تشیع میکنن و در واقع ادعای پیروی اونها از امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت، این وسیله است برای چیزی دیگه، پوشش است برای اهداف دیگه. نکته دوم ریشه کن کردن فتنه است در حکومت مهدوی. با انواع توطئه ها به صورت قاطع برخورد میشه، به گونه ای که زمین از فتنه و فتنه‌گران به کلی تهی میشه و دین خداوند سبحان بر سراسر جهان حاکم میشه، که کاملترین مصداق این آیه در زمان اون حضرت تحقق پیدا میکنه طبق روایات. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. در این آیه دارد کله لله، که دین اسلام سراسر جهان را میگیرد. بعد از اینکه حضرت به صورت قاطع با فتنه و فتنه‌گران برخورد کرد، دین الهی حاکم بر جهان میشه. که حالا این بازی ما تحلیلی داریم که چجوری میشه، آیا اهل کتاب باشون یهود و نصارا چجوری برخورد میشه انشالله اشاره خواهم کرد، البته تحلیل مفصلش در دانشنامه آمده. نکته دیگه در این رابطه، در این سیاست چهارم، رعایت دقیق ارزش‌های اخلاقی در برخورد با دشمنان. حضرت با مستکبران برخورد می‌کند، ولیکن ارزش‌های اخلاقی در برخوردهای نظامی اون حضرت به طور کامل رعایت میشه. یه روایتی داره خیلی جالبه که با دشمن، حکومت اسلامی واقعی، حکومت مهدوی و حالا حکومت ما که انشاءالله طلایه‌دار اون حکومت خواهد شد، چجوری باید برخورد کنه، ارزش‌های اخلاقی رو در برخورد با دشمنان چگونه رعایت میکنه. حضرت دارد که در تبیین ارزش‌های اخلاقی در برخورد با دشمنان میفرماید لا یوقظ نائم، حتی اگه کسی خواب باشه بیدارش نمیکنه. خب این خیلی مهمه. بدیهی است که قیامی که هدفش ظلم ستیزی است، هدفش عدالت محوری است و هدفش اینه که همه ارزش‌های الهی به طور کامل در زمین پیاده بشه، نمیتونه ذره ای از صراط مستقیم حق و عدل منحرف بشه. و از این رو احادیثی که دلالت دارن بر این که امام مهدی اونقدر میکشه که مردم میگن، بعضی از احادیث هست دیگه که اینقدر حضرت میکشه که اگه مردم میگن اگه فرزند فاطمه بود به ما رحم میکرد نمیکش، اینا نمیتونن صحیح باشن. که باز یه تحلیل مفصلی ما در رابطه با این احادیث داریم که هدف حکومت امام مهدی پیاده کردن ارزش‌های الهی است. نمیشود در این حکومت جوری با دشمن برخورد بشه که این خلاف عدالت باشه، یا مثلا کشدار به این شکلی باشه که در این روایت به آن اشاره شده.
ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند خداوند با مهدی امت را نجات دهد و دلهای مردم از عبادت پر شود و عدالتش همه را فرا گیرد و با وجود او دروغ از بین برود و زمان سختی برچیده شود. خوبان، در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم. حجت الاسلام والمسلمین، محمد رضا فؤادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. میدونم که مشتاق شنیدن یکی از کتابهای خوب مهدویت هستید. امروز کتاب مهدویت برترین حقیقت تاریخ که ردی بر کتاب عجیبترین دروغ تاریخ هست رو میخوام خدمت شما معرفی بکنم. این کتاب رو بخونید، هر وهابی که با شما بحث بکنه تو عرصه مهدویت میتونید پاسخش بدید. آقای مرتضی مطیعی این کتاب رو برای حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تدوین کرده است و خیلی جانانه به کتابی که وهابیا ضد امام زمان نوشتن و گفتن عجیبترین دروغ تاریخ، ایشون اومده تو این کتاب پاسخ داده. در قسمت اول مباحث امامت اومده که امامت در نگاه شیعه چگونه است، بعد شبهاتی که در این باره بیان شده است و وهابی ها چگونه ناجوانمردانه با ترجمه‌های غلط، تقطیع روایات، با جابجا کردن روایات و گفتار علما حمله به شیعه کردن، ایشون دفاع کرده است. در موضوع بعدی اینکه برخی از افراد گفتن که روایات مهدویت کم دروغه، ایشون اومده از کتاب‌های اهل سنت متواتر بودن احادیث مهدویت و اینکه علما اقرار و اعتراف به صحت احادیث کردن رو آورده. بخشی از شبهاتی که برای مهدویت مطرح می‌کنن همون توسل به امام زمانه که میگن اینا شرکه. آیا کمک خواستن امام مهدی علیه السلام شرک است؟ در این کتاب خوب بهش پرداخته شده است. در قسمت شخصیت شناسی حضرت مهدی و مسئله غیبت، برخی گفتن حضرت چند تا نام داره، پس شیعه خودشون روی این قضیه اختلاف دارن، اتفاق نظر ندارن. این چرا نام حضرت باید مختلف ذکر شده باشد؟ علت این که به ما گفتن در عصر غیبت نام حضرت رو نیارید، به خاطر این تو کتابها به صورت مقدم میم ها میم دال می نویسن، تو این کتاب اومده. مادر امام زمان چه سرگذشتی داشته است؟ معتمد بودن برخی از انصار در اون زمان اومده مطالبی رو بیان کرده که به ما کمک میکنه که تاریخ اون دوران را بهتر بفهمیم و یک سری مطالبی درباره عصر ظهور که مدت حکومت حضرت چقدره، حضرت میخواد چه کارهایی انجام بده، شیعه چی میگه و دشمنان ما وهابیا چگونه اینها رو شبهه درست کردن و اومدن به ماها حمله کردن. آقای مرتضی مطیعی این کتاب رو نوشته و سپریست برای اون حجمها و حمله هایی که به اعتقادات شیعه می شود. خوندن این کتاب سبب می شود که شما بتوانید بهترین دفاع را از قضیه و حریم امام مهدی داشته باشید.
یا ابن الحسن روحی فی دار متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی از شاخصهای مهم حکومتی امام عصر در عصر ظهور سیاستهای قضایی اون بزرگوار. امام صادق علیه السلام فرمود دو خون در اسلام از جانب خدای تبارک و تعالی حلال است که هیچ کس درباره آن قضاوت نمی کند تا زمانی که خداوند قائم ما اهل بیت را مبعوث فرماید. پس چون خدا او را مبعوث کرد، او آن دو حکم را اجرا می کند. یکی زانی محسن است که او را سنگسار می کند و دیگری مانع زکات است که گردنش را می زند. آیت الله محمدی ریشهری در بخش دوم از سخنانشون به سیاستهای قضایی دوران ظهور اشاره می کند.
ما تا اینجا اجمالاً سیاستهای اصولی سیره نظامی اون حضرت رو بیان کردیم. در اینجا ما می رسیم به بخش هفتم از سیاست‌های حکومت مهدوی، یعنی سیاست‌های قضایی. نکات مهمی که در سیاست‌های قضایی حکومت مهدوی هست رو هم اینجا اشاره می‌کنیم. اولین نکته در تشکیلات قضایی مهدوی که از روایات قابل استنباط هست، عبارت است از نوسازی سازمان قضایی. این نخستین سیاست قضایی در دولت مهدوی است که تشکیلات قضایی در دوران حکومت اون بزرگوار بازسازی و نوسازی میشه. یه روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده که در توصیف اقدامات حکومتی اون حضرت میفرماید آن حضرت پس از قیام، بله اینا امام باقر میفرماید وقتی که قیام کرد یقوم و به امر جدید و سنت جدیده و قضاء جدید. حضرت مهدی وقتی ظهور میکند به امر نو، روشی نو و شیوه قضایی جدیدی قیام میکنه. در تبیین این روایت چند نکته قابل توجهه. نکته اول این است که امکان اجرای عدالت به معنای کامل و همه جانبه آن در روزگاری که اسلام همه جهان را فرا گرفته ایجاب میکنه که سیره قضایی در حکومت امام مهدی با سیره نبوی و علوی تفاوت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در دوران حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام قضاوت بر پایه موازین ظاهری داوری انجام میشد. چرا؟ چون جامعه تاب تحمل داوری بر حسب واقع رو نداشت. این در عصر امام علی و دست پیغمبر. اما در عصر ظهور با در نظر گرفتن رشد عقلی، علمی و فرهنگی جامعه داوری بر حسب واقع انجام میشه، هم امکان پذیره هم انجام میشه. به همین جهت اجرای عدالت واقعی به طور کامل مورد توجه قضایی است. یه توضیح مختصری بدم این رو. مثلا در زمان پیغمبر الان همینجوری بر اساس اینکه شاهد میاد شهادت میده، ممکنه دروغ بگه شاهد، ممکنه سند ارائه بشه اون سند جعلی باشه و نفهمه قاضی، به هر حال بر اساس بیانه میاد قاضی حکم میده. ولی در زمان حکومت مهدوی، حالا توضیح خواهیم داد که این در بند بعدی توضیح داده خواهد شد، اصلا کاری به این ادله ظاهری ندارد. خود پیغمبرم که قضاوت میکرد میگه من قضاوت میکنم بر حساب همین بیانه قضاوت میکنم. حالا اگر کسی من بر اساس بیانه قضاوت کردم گفتم که این مال اونه، اگر میدونه مال اون نیست اینجا اگه خورد این میشه آتش داره میخوره. این زمان پیغمبر اینجوری بود، زمان امیرالمومنین همینجوری، الان هم همینجوره. ولی کن در زمان حضرت مهدی مردم رشدی پیدا میکنن که میشود بر اساس واقع قاضی حکم کنند. حالا چجوری عرض خواهیم کرد. نکته دوم این است که نوآوری قضایی از ظهور میتونه شامل شیوه اثبات حق، کشف جرم، حتی احکام جدید قضایی باشه، چنان که در برخی از احادیث هم آمده. نکته سوم اینه که نوآوری قضایی منافاتی با خاتمیت نبوت پیغمبر نداره. چرا؟ چون بر اساس شماری از احادیث بیان، این نکته مهمی هست، بیان شماری از احکام در اصل نبوت به مصلحت جامعه نبوده و همونطور که بعضی از فقهای بزرگ فرمودن، آیت الله خویی، ظاهر این گونه اخبار این است که مصلحت الهی اقتضا کرده تا شماری از احکام تا زمان ظهور اون حضرت مخفی بمونه و ایشون اون احکام رو چیکار کنه؟ اون احکام رو ظاهر کنه و بیان کنه. این در توضیح مطلب اول، یعنی نوسازی سازمان قضایی نظام حکومتی مهدوی.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطفه داری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
دوستان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. همونطور که شنیدید ویژگی ممتاز قضاوت در عصر ظهور داوری کردن بر اساس واقعیات. امام عصر ارواحنا فدا با علم به واقعیت‌ها از منظری فراتر از عالم ماده و بدون توجه به شواهد و ظواهر بین مردم داوری خواهد کرد و هر صاحب حقی رو به حقش خواهد رسوند و هیچ خطاکاری از تیررس عدل امام زمان در امان نخواهد بود. بخش پایانی سخنان آیت الله محمدی ریشهری رو در این خصوص میشنوید.
نکته دوم داوری بر پایه علمه. برجسته ترین نوآوری قضایی در نظام مهدوی همین ویژگیست که بر پایه علم، یعنی علم قاضی و علمی که منطبق بر واقع هم هست، این حکم میشه. در زمان حکومت پیغمبر با بیانه بر اساس مبینه یا قسم خوردن دو شاهد عادل یا سوگند خوردن منکر قضاوت دادرسی بوده و این سیره تا زمان ظهور ادامه خواهد داشت. اما در دولت مهدوی با در نظر گرفتن امکان دستیابی به عدالت واقعی و کامل، همونطور که اشاره کردیم، دادرسی بر اساس علم قاضی است. این معنا در چند تا حدیث صحیح و معتبر مورد تاکید قرار گرفته. مثل این حدیث که از امام باقر علیه السلام نقل شده، میفرماید اذا قام قائم آل محمد حکم به حکم داوود و سلیمان لا یسأل بینه. از طرف بینه شاهد نمیخواد، به حکم داوود و سلیمان حکم میکنه. یا در حدیث دیگری دارد که از امام عسکری آمده، اذا قام قائم آل محمد علیه و علیه السلام حکم بین الناس به حکم داوود لا یحتاج الی بینه یلهمه الله تعالی فیحکم به علمه. خدا الهام میکند واقع رو، علم این قضیه رو، یعنی علم این موضوعی که اومدن خدمت حضرت مثلا ارائه کردن که حق با کدوم هست، این رو الهام میکنه به حضرت. حالا این روایت در مورد خود حضرت هستش که حضرت خودش حکم به علم میکنه. اما با توجه به این که امام مهدی نمیتونه شخصا به دعاوی همه دادخواهان رسیدگی کنه، این سوال قابل طرح هست که قضا بر پایه علم اختصاص به خود حضرت داره، یعنی قضاوتی که خود حضرت میکنه با قضاوت پیغمبر و امیرالمومنین تفاوت داره، یا اینکه قاضیانی که ایشون منصوب کردن اونها هم بر اساس همین علم حکم میکنن. شاید نتونیم ما به این سوالی که اشاره کردم پاسخ دقیقی بدیم، ولی بعید نیست اینجوری بگیم که از ظاهر مفاد احادیث یاد شده، خصوصا با در نظر گرفتن ویژگی های قضات اون دوران و امکاناتی که در اختیار اون قاضیان گذاشته میشه، بتونیم استنباط کنیم که در حکومت مهدوی همه قضات بر اساس علم داوری خواهند کرد، که حالا توضیح بیشترش رو در ادامه بحث خدمتون ارائه میکنیم.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
نکته سوم در رابطه با مسئله قضاوت در حکومت مهدوی این است که در حکومت اون حضرت امکانات دادرسی دقیق و سریع برای قضات فراهم میشه. این یکی از اقدامات بسیار مهم در تشکیلات قضایی دولت مهدوی است. یه روایت دارد که امام باقر علیه السلام میفرماید وقتی حضرت ظهور میکند، در هر اقلیمی از اقالیم زمین فردی رو مأمور میکند، در هر منطقه از مناطق مختلف زمین به فردی رو منصوب میکنه که میفرماید عهد و کفی کفک. یعنی چی؟ یعنی پیمان نامه در کف دستته. فاذا ورد علیک امر لا تفهمه، اگر یه چیزی بر تو پیش اومد، یه حادثه ای، دعوایی پیش اومد که نمیدونستی حکم چیه، ولا تعرف القضا فی، نمیتونستی داوری کنی، حکمش رو نمیدونستی، فنزوری را کفک، به کف دستت نگاه کن و عمل به مافی ها، هر چی در کف دستت بود همون رو همون حکم عمل کن. حالا مقصود از جمله